ارائه نکردند. و شمار تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هر روز افزایش می‌یابد، ویروسی که تاکنون بیش از 130 قربانی در چین بر جای گذاشته. شیوع ویروس کرونا از شهر ووهان چین شروع شد، بعد از چند روز به دیگر کشورهای آسیایی، اروپایی و حتی آمریکا هم رسید. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رامین احمدی، پزشک، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ییل در آمریکا، و از او درباره راه‌های سرایت ویروس کرونا پرسیدم.
از 4 طریق اصلی این ویروس منتقل میشه. یکی خب تماس انسان با انسان هست که یا تماس بدنی، پوستی و تنفسیه، و یا با یک سطح آلوده، و یا خوردن یا تنفس آلودگیه. و گزارش هایی هم بوده راجع به اینکه این انتقال از طریق مدفوع انسان صورت گرفته.
و راه های پیشگیری از ابتلا به این ویروس چه هست؟
برای پیشگیری انتقال آلودگی از انسان به انسان، معمولا چون از راه تنفسی منتقل میشه، بهترین راهش استفاده از ماسک های تنفسی هست، که ماسک هایی که مانع آلودگی هوا هم میشه، در واقع اگر که ضریبشون از 95 به بالا باشه، ضریب ماسک میتونه خیلی مؤثر باشه. و خب البته تماس پوست، تماس با بدن رو با دستکش، پوشیدن دستکش و مراقبت کردن از اینکه تنفس نکنن نفس آلوده بیمار رو مؤثرترین راه پیشگیری.
آقای دکتر احمدی، ابتلا به این ویروس کرونا چه علائمی رو در فرد بیمار بروز میده که اون فرد باید متوجه بشه و به پزشک مراجعه کنه؟
ببینید، علائم تقریبا شبیه آنفولانزا هست، منتها این آنفولانزاست که مثل بعضی از آنفولانزاهای خیلی خطرناک به سرعت توی ریه گسترش پیدا میکنه و با اون التهاب گسترده‌ای که در واقع در ریه ایجاد میکنه، باعث این میشه که تنفس برای بیمار بسیار دشوار بشه و نهایتاً نتونه به طور موثری تنفس بکنه و مرگ و میری هم که از این بابت شما میشنوید و میبینید گزارش میشه، همه مرگ و میرهایی است که به خاطر که به موقع نرسوندنش به بیمارستان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از التهاب بیشتر و در واقع خفه شدن بیمار.
آقای دکتر احمدی، کمی برای ما درباره ماهیت ویروس کرونا بگین. اصلا از کجا پیدا شد این ویروس؟
این یکی از ویروس های اسمو به اینها RNA ویروس میگیم، و اینها در واقع ویروس هایی هستند که مثل ویروس سرماخوردگی هم یک نمونه از اینها است که خیلی راحت و سریع از انسان به انسان منتقل میشه. در واقع اولین بار کرونا ویروس ها رو ما در سال 2002 دیدیم که به سارس معروف شد، که در واقع در خفاش وجود داشتن و اینا به حیوانی که زباد یا چیزی نزدیک به سمور معروف است منتقل شد، و بعد انسان ها از طریق تماس با اون و یا خوردن گوشتش آلوده شده بودند و پخش شد. 10 سال بعد در واقع 2012 این رو به اسم مرس میشناسیم، یعنی میدل ایست رسپیتوری ویروس، که منبعش از شترهایی بودند که حالا یا گوشت شتر رو یا شیر شتر رو خورده بودند. یعنی باز این ویروس اول در درون یکی از حیوانات خودشو بازتولید کرده بود و بعد به انسان منتقل شده بود. این ویروس 2019 این خانواده که در واقع به NCOV معروف شده، این رو آنالیز کردن از نظر ژنتیکی RNAش رو و با 200 ژن مختلف مقایسه کردن و نزدیکترین اینها مار بوده، و نتیجه گیری کردن که در اون بازار گوشت واهان که به هر حال یا مار بوده یا تماس با اون مار آلوده بوده و یا خوردن گوشت مار آلوده بوده که به این انجامیده.
از چین این ویروس کرونا به سرعت گسترش پیدا کرد به کشورهای دیگر آسیایی، در خاورمیانه امارات متحده عربی اعلام کرده مواردی دیده شده، و به کشورهای اروپایی، حتی به آمریکا و کانادا هم رسید. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تا کنون موردی در ایران دیده نشده. حالا با توجه به تعداد پروازهایی که روزانه بین ایران و چین انجام میشه، چقدر ایران با خطر شیوع ویروس کرونا مواجه هست؟
خطر شیوع بیماری در ایران بسیار بالاست. نه فقط به خاطر پروازها و تماسها، بلکه به خاطر اینکه ما با حکومتی سر و کار داریم که به خاطر فساد گسترده و آسیبی که به همه بنیادهای در واقع پزشکی و بهداشت عمومی مملکت وارد کرده، نه صلاحیتش رو داره و نه قدرتش رو، حکومتی که نمایندگی مردمش رو داره. اون حکومت بلافاصله از همه مقامات بهداشت بین الملل کمک میگیره و بلافاصله شروع میکنه با توجه به حقوق بشر و حفاظت از مردمش مانع شیوع گسترده میشه. یکی از مهمترین چیزایی که مانع شیوع گسترده میشه در واقع عدم سانسوره. شما باید بدونید کجا چه اتفاقی داره میفته که بتونید گزارشش بدید، که بتونید به مرکز اون بیماری بلافاصله دست پیدا کنید و مهارش بکنید. در کشوری که سانسور بیداد میکنه و هر کسی که هر گزارشی از این نوع رو بده بلافاصله با زندان مواجه میشه، گیشگیری یک همچه فاجعه‌ای امکان ناپذیره.
توضیحات رامین احمدی بود، پزشک، درباره ویروس کرونا. و دانشگاه کوینز کانادا اعلام کرد که به نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی و وکیل زندانی، دکترای افتخار می‌دهد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا، و از او درباره علت اهدای این دکترای افتخار به نسرین ستوده پرسیدم.
دکترای افتخاری که این دانشگاه داده و اخیراً هم مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه حقوق بشریش رو به ایشون دادن، همه اینا به خاطر این هستش که خانم ستوده در راستای سوگندی که در شغل وکالت خوردن، در کسوت وکالت برابر با اون سوگند اقدام کردن و میبینیم که نتیجه این اقداماتشون هم حکم سنگینی بوده که بهشون دادن. ابتدا 33 سال بوده و بعد به خاطر اینکه سه تام بیشتر بود و تجمیع کردن 12 سال بهشون حکم دادن. ایشون قبلا هم 3 سال زندان کشیدن و الان هم 12 سال براشون زندانی بریدن که از خرداد سال پیش هم ایشون در زندان هستش. و این جایزه هم به خاطر همین هستش که در واقع خانم ستوده دقیقا اون وظایف انسانی و شغلی خودش رو انجام دادن و اگر غیر از این می بود اون موقع ما دیگه نمیتونستیم بگیم که وکلای مستقلی خواهم بود.
آقای اولیای فرد، در سالهای اخیر بسیاری از مدافعان حقوق بشر از فشارهای امنیتی و اونچه عدم استقلال وکلا در ایران مینامند انتقاد کردند. شما این فشارها و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
این استقلالی که نام برده میشه ازش به عنوان استقلال وکیل، همین اموری هستش که خانم ستوده انجام میده، همکارای دیگه من انجام میدن، اما متاسفانه بخشی از نیروهای امنیتی، بخشی از حکومت جمهوری اسلامی بر نمیتابه و این احکام سنگین رو برای خانم ستوده و سایر دوستان صادر میکنه، بلکه اونها رو صدای اونها رو بتونه در نطفه خفه بکنه. در واقع خانم ستوده یا همکاران دیگر که به زندان افتادن، آقای عبدالفتاح سلطانی و سایر وکلای زندانی دیگه که الان هستن، آقای نجفی، آقای انیس‌آرل داوودی و بقیه دوستان دیگه که متأسفانه در زندان هستن، اینها دقیقا وظیفه وکالتیشون رو انجام دادن. در واقع بر اساس قانونی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده، به استناد اون از موکلشون دفاع میکنن، به استناد این که مجوز کاریشون رو از خود کانون وکلایی گرفتن که نهادهای امنیتی در واقع این مجوزها رو تایید کردن. بنابراین اون چیزی که خانم ستوده و سایر همکاران زندانی انجام میدن چیزی نیست که به عنوان یک اقدامات ضد امنیتی به حساب بیاد، خیر، بلکه دقیقاً اونها انجام وظیفه کردن و در این انجام وظیفه‌شون شجاعت به خرج دادن، پای حرفشون ایستادن و سعی کردن در جهت تضمین دادرسی عادلانه و در جهت احقاق حق موکلینشون اقدام بکنن.
آقای اولیای فرد، در صحبتاتون اشاره کردین که مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه خودش رو امسال داد به نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های ایشون. شما در این مراسم حضور داشتید، بفرمایید که چه گذشت در این مراسم و چه کسی این جایزه رو به نیابت از خانم ستوده دریافت کرد؟
مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هر دو سال یه بار به دو نفر که توسط هیئت مدیره این مرکز انتخاب میشن، یک فرد ایرانی و یک فرد غیر ایرانی، جایزه حقوق بشری میده. خانم ستوده امسال رأی آوردن، کاندیدا بودن، رأی آوردن و عنوان یک وکیل ایرانی این جایزه رو بردن، که خانم نازنین افشینجم که فعال حقوق بشر هستن، ایشون از طرف خانم ستوده جایزه دریافت کردن. پیش از خانم ستوده مهندس عباس امیر انتظام، مهندس حشمت الله تبرزدی و وکیل عبدالفتاح سلطانی و خود من این جایزه رو دریافت کرده بودیم و امسال هم خانم ستوده برنده این جایزه شدن. مراسم باشکوهی بود، وزرای استان عالی آنتاریو حضور داشتن در اونجا و سخنرانی کردن و از خدمات و فعالیت‌های خانم ستوده صحبت کردن و اقدامات ایشون رو ستایش کردن.
توضیحات محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، رو شنیدیم درباره اعطای دکترای افتخار به نسرین ستوده، وکیل زندانی. به پایان این بخش میرسیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها با ما باشید.